شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شد. بر اثر تیراندازی به یک ایستگاه اتوبوس خارج از شهرکی در کرانه باختری، 4 شهروند اسرائیلی زخمی و کشته شدند. و دیدبان حقوق بشر اعلام کرد شدت عمل علیه وکلای دادگستری در ایران افزایش یافته است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای از دولت ایران خواست تا نسرین ستوده، وکیل زندانی مدافع حقوق بشر را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. اعضای پارلمان اروپا با ستایش از پروین ستوده به دلیل شجاعت و تعهد وی، از نظام قضایی ایران خواست تا رویه دادرسی و محاکمه عادلانه را محترم شمرده و اطلاعات مربوط به اتهام‌های خانم نسرین ستوده را منتشر سازد. در قطعنامه پارلمان اروپا با مبارزات علیه حجاب اجباری ابراز همبستگی و همدلی شده و بازداشت زنانی که به عنوان بخشی از مبارزه خود حجاب از سر برداشتند محکوم شده است. این قطعنامه روز پنجشنبه با 552 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 38 ممتنع به تصویب اعضای پارلمان اروپا رسید. با تیراندازی یک شبه نظامی فلسطینی به یک ایستگاه اتوبوس مملو از شهروندان عادی و نظامیان اسرائیل در خارج از شهرک یهودی نشین در کرانه باختری، 2 تن کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای با تایید این خبر افزود که 2 تن نیز در این حمله زخمی شدند که حال 1 تن از آنان وخیم گزارش شده است. در پی این حمله راه‌های ورودی به رام الله از سوی ارتش اسرائیل بسته شد و با تقویت نیروهای مستقر جستجو برای یافتن فرد مهاجم آغاز شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خشونت‌های اخیر در کرانه باختری از سوی شبه نظامیان و نیز واکنش خشن ارتش اسرائیل را محکوم کرد. ساعتی پیش از حمله در کرانه باختری، یک فلسطینی در شرق بیت المقدس با چاقو به 2 نظامی اسرائیلی حمله و آنان را زخمی کرد و خود بر اثر شلیک یکی از مجروحان کشته شد. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مقام‌های ایران شدت عمل علیه وکلای دادگستری را افزایش دادند. مایکل پیج، قائم مقام مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت مقام‌های ایران نه تنها ناراضیان، مدافعان حقوق بشر و رهبران کارگری را دستگیر می‌کنند، بلکه وکلای آنها را نیز بازداشت کرده و آزادی‌های بنیادی آنها را جرم تلقی می‌کنند. دیدبان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود به محکومیت قاسم شعله سردی و آرش کیخسروی پس از اجتماع در مقابل مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و در ادامه از محمد نجفی نام برده که در حال طی کردن 3 سال حبس خود بوده که بار دیگر به 13 سال حبس محکوم شده است. این بیانیه در عین حال دستگیری امیر سالار داوودی، دیگر وکیل مدافع حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی که از 10 آبان در بازداشت به سر می‌برد را هم شایان توجه خوانده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در پایان مذاکرات یک هفته ی صلح یمن اعلام کرد پیشرفت‌هایی در گفتگوهای گروه‌های متخاصم حاصل شده که از جمله آن است آتش بس در بندر هدیده. به گفته آقای گوترش، آتش بس در تمام استان هدیده برقرار خواهد شد و تمام نیروهای نظامی شهر و بندر را تخلیه خواهند کرد. در هفتمین روز مذاکرات، وزیر خارجه یمن خالد یمانی و مذاکره کننده شورشیان محمد عبدالسلام در اقدامی نمادین در حضور دبیر کل سازمان ملل دست یکدیگر را فشردند تا بر موارد توافق تاکید کنند. به گزارش رویترز، شبه نظامیان حوثی و دولت عبدالرباه منصور هادی در مذاکرات خود در مورد بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعا به توافق دست پیدا کردند. و اما خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه از تلاش یک گروه هکری وابسته به ایران برای نفوذ و دسترسی به ایمیل های مقام های وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین دانشمندان اتمی خارجی خبر داد. آسوشیتد پرس بر اساس آمار جمع‌آوری شده از سوی گروه امنیت سایبری نوشت که گروه هکری گربه ملوس ماه گذشته تلاش کرد تا به ایمیل های 13 تن از مقام های وزارت خزانه داری آمریکا نفوذ کند. این گروه هکری همچنین مشابه چنین تلاشی را برای دسترسی به ایمیل های دانشمندان اتمی عرب، شخصیت های جامعه مدنی ایران و کارکنان بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن انجام دادند. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، محققان گروه امنیت سایبری سرتفا در پی اشتباه گروه هکری موسوم به گربه ملوس در بازگذاشتن یکی از سرورهای خود به فهرستی از 77 ایمیل هدف قرار گرفته از سوی هکرها دست پیدا کردند. اما هنوز مشخص نیست چه تعداد از این ایمیل ها هک شدند. سرتفا این گروه هکری را در ارتباط با حکومت ایران دانسته و گفته که گربه ملوس از کامپیوترهایی در داخل ایران عمل کرده است. در این ارتباط فردریک کیگن از مؤسسه امریکن انترپرایز که در مورد جاسوسان سایبری ایران و کسانی که هدف حمله آنها قرار گرفتند مطالبی نوشته، به آسوشیتد پرس گفت که برخی از این حملات هکری در ارتباط با آنچه در مورد تحریم ها علیه ایران انجام می شود بوده است. آمریکا پس از خروج از برجام در اردیبهشت سال جاری در دو مرحله تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است. مرحله دوم تحریم‌ها در آبان ماه با هدف به صرف رساندن صادرات نفت ایران انجام شده است. آقای کیگن در مورد هدف قرار گرفتن دانشمندان اتمی خارجی گفت که این موضوع کمی نگران کننده تر از آن چیزی است که او انتظارش را داشته است. تهران پیش از این مسئولیت عملیات هکری را تکذیب کرده است. بر اساس این گزارش اغلب اشخاصی که هدف هکرها قرار داشتند در ارتباط با انرژی اتمی بودند، از جمله یک دانشمند در یک پروژه اتمی غیر نظامی برای وزارت دفاع پاکستان، یک متصدی ارشد راکتور تحقیقاتی و آموزشی در اردن و یک پژوهشگر ارشد در کمیسیون انرژی اتمی سوریه. از دیگر اشخاصی که هدف گربه ملوس قرار داشتند، گای رابرتس، دستیار وزیر دفاع آمریکا برای برنامه‌های اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی دفاعی است. به نوشته آسوشیتد پرس، اندرو جی گروتو که درباره توانایی اتمی ایران مقالاتی نوشته است و همچنین جارت بلانک، هماهنگ کننده وزارت امور خارجه آمریکا در اجرای توافقنامه اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، از دیگر اشخاصی هستند که هدف عملیات نفوذ گروه هکری گربه ملوس قرار داشتند. در این ارتباط آقای بلانکو گفت که از این موضوع شوکه نشده است و بسیار متعجب میشد اگر گروه‌های ایرانی برای هک کردن ایمیل‌های او تلاش نمی‌کردند. بنیاد دفاع از دموکراسی‌های آمریکا نیز هدف دیگر گروه هکری گربه ملوس بوده است. آسوشیتد پرس همچنین اشاره کرد که هکرهای ایرانی مانند همتایان روس خود به شرکت‌های دفاعی آمریکا نیز علاقه نشان دادند. از جمله این شرکت‌ها هانیویل اینترنشنال بوده که اعلام کرد شواهدی در مورد نفوذ هکرها به شبکه این شرکت وجود ندارد. البته عملیات هکرهای گربه ملوس متوجه اهداف ایرانی نیز بوده است، از جمله کارکنان رسانه‌ها و یک مقام ارشد سازمان محیط زیست. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در اردیبهشت ماه از افزایش نگرانی در آمریکا و اسرائیل از حمله سایبری هکرهای ایرانی در پی خروج آمریکا از برجام خبر داده بود. بر اساس این گزارش، کارشناسان امنیت سایبری در آمریکا و اسرائیل ابراز نگرانی کرده بودند که تصمیم آمریکا به خروج از برجام به مقابله به مثل از سوی ایران در فضای اینترنت بیانجامد. به همین دلیل واحد امنیت سایبری در وزارت دفاع آمریکا و واحد اطلاعات سایبری اسرائیل ترافیک اینترنت از داخل به خارج ایران را به دقت زیر نظر قرار دادند. دولت آمریکا سال هاست که فعالیت سایبری هکرهایی را که گفته می شود با جمهوری اسلامی مرتبط هستند زیر نظر دارد و در مواردی برخی از آنها را تحریم کرده یا تحت تعقیب قضایی قرار داده است. از جمله در فروردین سال جاری وزارت خزانه داری آمریکا یک مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن 100 دانشگاه آمریکایی و بین المللی تحریم کرد.
گزارش همکارم روزبه بلحری را شنیدید. وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات همتای آمریکاییش در نشست شورای امنیت سازمان ملل، مایک پومپئو را به لافزنی متهم کرد. آزمایش‌های موشکی ایران موضوع تنش اخیر میان وزرای خارجه ایران و آمریکاست. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
مطابق روند چند ماه اخیر، یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره اقدامات ایران، همتای ایرانیش محمد جواد ظریف به او پاسخ داد. مایک پومپئو در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل گفته بود واشنگتن در تلاش است تا با همکاری 14 عضو دیگر این شورا محدودیت‌های موشکی بالستیک را برای ایران دوباره برقرار کند. وی همچنین گفته بود که ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران نباید در سال 2020 برداشته شود و از شورای امنیت خواسته بود تا اقدامات بازدارنده و بازرسی را در بنادر و آبهای بین المللی برقرار کند تا به گفته او تلاش پیگیر ایران برای دور زدن محدودیت‌های تسلیحاتی خنثی شود. در پاسخ به این اظهارات، محمد جواد ظریف بامداد روز پنجشنبه در یک پیام توییتری صحبت‌های همتای آمریکاییش را جدیدترین نمونه از بنوشته او به سخره گرفتن شورای امنیت درباره نقض قطعنامه 2231 دانست و نوشت آقای پومپئو لافزنی کرده و برنامه‌ها برای نقض بیشتر این قطعنامه را مشخص کرده است. آقای ظریف آمریکا را کشوری منزوی معرفی کرد که بنوشته او به عنوان نخستین عضو دائم شورای امنیت کشورهای دیگر را بابت پایبندی به قطعنامه‌ها تنبیه می‌کند. اشاره ها به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است که در پشتیبانی از توافق 6 قدرت جهانی با ایران بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش صادر شد و بر اساس آن واردات یا صادرات تسلیحاتی به یا از ایران به مدت 5 سال ممنوع شد. این ممنوعیت در سال 2020 منقضی می شود. بحث و جدل درباره برنامه موشکی ایران به دنبال انتشار اخباری از انجام آزمایش موشکی تازه‌ای از سوی تهران بالا گرفته است. وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود ایران را به دلیل آزمایش یک موشک بالستیک میانبرد که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد، ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل معرفی کرد. اندکی بعد نیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این آزمایش را تایید کردند، اما قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای موشک‌ها را رد کردند. به دنبال این تحولات، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشستی برای بررسی موضوع آزمایش‌های موشک ایران حاضر و خواستار مقابله جهانی با این برنامه شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل حضور وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت را چنین ارزیابی می‌کند.
در مجموع دولت کنونی آقای ترامپ تلاش می‌کنه فشارهای سیاسی رو علیه جمهوری اسلامی بالا نگه داره. اون چه که در سازمان ملل شورای امنیت پیش آمد نسخه دوم حضور آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که بسیار نادره رئیس جمهور آمریکا در جلسه شورای امنیت حاضر بشه و علیه کشور اقامه دعوا بکنه. حالا آقای پومپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا تلاش میکنه که بعد امنیتی تلاش‌های فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت زنده نگه داره.
اسحاق آل حبیب معاون سفیر ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت آمریکا را به دلیل خروج یک جانبه از برجام و به چالش کشیدن این توافقنامه محکوم کرد. با وجود این اظهارات آمریکا میگوید 14 کشور در نگرانی‌های مربوط به آزمایش‌های موشکی با این کشور همراهی کردند. این موضوع در شرایط اختلاف کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر برجام رخ می‌دهد. در این زمینه 8 کشور اروپایی شامل بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، سوئد و بریتانیا نیز روز چهارشنبه ضمن حمایت از برجام با انتشار بیانیه‌ای از تهران خواستند تا از به گفته آنها فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه به ویژه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک خودداری کنند. شروان فشندی تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید درباره برنامه موشکی نشانه‌های نزدیکی مواضع اروپا با آمریکا مشاهده می‌شود.
من حدس می‌زنم که دست کم بعضی از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، مثل فرانسه، چون اینا نشونه‌هاشو نشون دادن، برای اینکه بتونن از آلمان امتیاز بگیرن، در نهایت میان حداقل اگرم نه 100% تا حد زیادی با آمریکا همکاری میکنن که بتونن با آلمان فشار بیارن و در نهایت آلمان هم مجبوره که در واقع همراه بشه. حالا اگر به زبون هم تو سیاست خودتون میگین، همین چیزی که به زبون نمیگن، باز در خود اتحادیه اروپا باید بین بخش خصوصی و دولت‌ها تمایز قائل بشیم. خود آقای بخش خصوصی اتحادیه اروپا عملاً داره با آمریکا همکاری میکنه، تحریم‌ها رو داره مو به مو اجرا میکنه.
در میانه اتفاقات اخیر جان سالیوان معاون وزیر خارجه آمریکا به اتریش، لهستان، بلغارستان و چند کشور اروپایی دیگر رفته تا در مورد مسائلی از جمله اقدامات ایران در منطقه با طرف‌های اروپایی گفتگو کند. رسول نفیسی دیگر تحلیلگر مسائل بین الملل شرایط اخیر در روابط میان ایران و آمریکا را بن‌بستی با چشم‌انداز نامشخص می‌داند.
من فکر می‌کنم علت این که این وضعیت ادامه داره این است که هر دو آشمز شدن، هر دو کشور در یک وضعیت خاص داخلی و این وضعیت داخلی باعث میشه که اینها راه مذاکره رو باز نکنند و اتفاقا این بر عهده سازمان ملل که و یا حتی در حال حاضر اروپا که راه‌های پیدا کنه که مرزی طرفین باشه و اینها از این وضعیت خاص خطرناک خارج بشن.
ایران میگوید برنامه موشکیش دفاعی است و از آن دست نمی‌کشد. جمهوری اسلامی ایران همچنین دخالت در مسائل داخلی کشورهای منطقه را رد می‌کند.
با پایان گزارش همکارم بابک غفوری آذر میریم که به پایان این بخش خبری هم نزدیک بشیم. همچنان راه ارتباطی شما با ما سریع‌ترین و راحت‌ترینش از طریق تلگرام هست. کافی پیامتون رو ضبط کنید و به شناسه کاربری @فرداگرام در شبکه تلگرام ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همراه ما بمونید با برنامه ایستگاه فردا.